أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليك من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بعيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. در بحث‌های قبل فرمودند به اینکه این قرآن کریم نازل شد لتنذر ام القرى و من حولها. در جریان ام القرى و من حولها چند تا احتمال ذکر شده بود که برخی از اونها مطرح شد. یکی از احتمالات ضعیف این است که منظور از ام القرى خصوص مکه است و من حولها جمیع افرادی که در اطراف مکه هستند از شرق و غرب عالم. این تام نیست، برای اینکه وقتی میتوان گفت ام القرى و من حولها یا و ما حولها که اونها را بشود جزء توابع این به حساب آورد، اما شهرها و کشورهایی که به مراتب بزرگتر و وسیع‌تر از حجازند و مکه، جمعیت‌هایی که چند برابر حجازند و مکه، فرهنگشون مختلف است، نژادشون مختلف است، ملت و نهلهشون مختلف است، در چنین شرایطی نمی‌شود گفت که اون کشورهای دور و نزدیک اینا هم جزء حول مکه هستند. بنابراین وقتی این فرمان لتنذر ام القرى و من حولها یعنی مکه و شهرها و روستاهای اطراف مکه، نه کشورهای دوردست و نژادهای مختلف. مطلب بعدی آن است که در جریان اهل بیت علیهم السلام اینا مثل الله میتونن بشن، اما مثل الله یقینا نیستن. مثل یعنی مظهر، یعنی آیت، یعنی خلیفه، که لله المثل الاولا. اما مثل معاذ الله مستحیل است. تو بیانات نورانی امام سجاد هم قبلا خونده شد، ایشون در دعای نورانی عرفه عرض بکنه پروردگار انا اقل الاقلین و ادل الازلین مثقال و ذره او دونها. یه انسان کامل وقتی ذات خودش میبینه میگه لم تکوشه از خدا به زکریا سلام الله علیه فرمود قد خلقت که ولم تکوشه از انسان. یه مرحله‌ای داشت که لیسه ناقصه بود، لاشی بود، بعد به صورت نطفه و امثال ذالک در آمد که شی هست ولی قابل ذکر نیست. این بخش دوم مال اون کانه ناقصه است که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی کان شیئا ولی شیء قابل ذکر نبود. این دو مرحله مال هر انسانی است که در عالم زندگی میکند. یه انسان این چنینی که ذاتن مثقال و ذره او دونه هاست دیگه نمیتونه معاذ الله مثل الله باشد. بنابراین هیچ موجودی مثل الله نیست، لیسه کمثله شی. این جز محکمترین محکمات آیات قرآن است، به اصطلاح خط قرمز قرآن است که همه آیات به وسیله این آیه محکمه تبیین می شوند. آیت الهیان، خلیفه الهیان و مانندان. از اینها آیت و علامتی بزرگتر نیست. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که مال الله آیتون اکبر منی، من آیه کبرای الهیم، احدی از من بزرگتر نیست. و درست فرمود. البته مخصوص خود هست امیر نیست، این چهارده معصوم همشون همینطوره. فرمود مال الله آیتون اکبر منی. بنابراین اینها مظهر ذات اقدس اله هستند، اما مثل خدا مستحیل است باشه. مطلب بعدی آن است که همه موجودات تحت وکالت الهی هستند، چون در قرآن آمده است الله وکیل کل شیء، هم ولی کل شیء است هم وکیل کل شیء است، چون که خالق کل شیء است. اما ما موظفیم، چون او وکیل هر چیز است، هم شؤون ما را بهتر از ما میداند، هم مصالح ما را بهتر از ما بلد است و میتواند، هم مصالح ما را بهتر از ما با جود و بخشش نامتناهی که دارد انجام میدهد. اگر این سه فضیلت در او هست، هر کدام از این فضائل سگانه میتواند حد وسط برهان باشد، ما می توانیم بگویم توکلت علی الله، چون اعلم مصالح ماست. توکلت علی الله، چون اقدر به مصالح ماست. توکلت علی الله، چون اجود است نسبت به فضائل و مسائل و مصالح ما. اما خود خدای سبحان فرمود من عزرائیل سلام الله علیه را وکیل قبض ارواح کردم، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، او از طرف من وکیل است. چون که جبرئیل سلام الله علیه از طرف خدا وکیل شده است و برای تعلیم، اسرافیل برای احیا، میکائیل برای رزق و مانند آن. اما ما چون آگاه به مصالح نیستیم، هر کسی که آگاه نیست باید وکیل بگیرد. و طبق اون سه دلیل که در اثر سه تا حد وسط از هر دیگر جدا هستن، بهترین وکیل ذات اقدس اله هست که فرمود فتخیص و وکیلا. ما هم ذات اقدس اله را وکیل قرار میدیم و به او توکل میکنیم. این معنای توکل است. اما در جریان ابلیس که سوال مربوط به بحث کنونی نبود، مواظب باشید سوالی که مربوط به بحث است مطرح کنید، وگرنه هم اتلاف عمر از اتلاف وقت است و گاهی هم ممکنه جواب داده نشود. جریان ابلیس که آیا جزء ملائکه بود یا نه، این تو اوائل سوره مبارکه بقره به یه مناسبه بود بحث شد، تو سوره سجده بحث شد قبل از احزاب. ظاهر قرآن این است که کان من الجن، گرچه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نظر شریفش اون این است که این جزء ملائکه بود، ولی ظاهر قرآن این است که کان من الجن، و ایشون دارن این کان من الجن رو توجیه میکنن، یعنی مستور بود. ظاهر کان من الجن این است که از جن است، یک. و ظاهر این آیه که فرمود واستکبر و کان من الکافرین، در نهاد و نهاد تربی درون او یه خوی کفر و استکبار بود که این کانه نشون میداد. این کانه معنی ساره نیست، این کانه معنی خودشه. و کانه من الکافرین، هیچ فرشته‌ای در درونش یک کینونت کفر نیست. سوم این است که او بالاخره زن و بچه دارد، ذریه دارد، قوم دارد، انهو یتخذو هو و قبیلهو، و ذریه دارد، قوم دارد، زن و بچه دارد. چون جن است، فرشته ها این چنین نیستند. این سه شاهد نشون میدهد که ابلیس جزء جن بود نه جزء ملائکه. و بله 6000 سال پیش ما یک 6000 سال است، نسبت به ازل و ابد تفریح بیش نیست. یک کانه ناقصه است که در درونش این بود و ذات اقدس الهی را بیرون کرد. این ازلیت را که انسان در نظر بگیرد، این 6000 سال که حلقتن فی فلاتن خواهد بود. بنابراین این سن نشون قرینه نشون میدهد که این جزء جن بود. و کان من الکافرین است، قوم و قبیله دارد، ذریه دارد و مانند آن. مطلب بعدی درباره این شناخت ذات اقدس اله است که ما خدا را چیور میشناسیم. در بحث شریعت هم از معرفت خدا بحث است. دو فصل یعنی دو فصل، این دو فصل شاید ده ها بار گفته شد. ما یه علم حصولی و برهانی داریم که فلسفه و کلام متولی این کارن. اینا گاهی با برهان صرف و شی که برهان فارابی است، گاهی دقیق تر و عمیق تر و بالاتر از برهان فارابی بسیط الحقیقه مطرح است. اینا برهان علم حصولی است، برهان حصولی تا اونجا که بشر توانست پیشرفت کرد، ذات ثابت کرد نامتناهی، اسماء ذات ثابت کرد نامتناهی، هم در اثبات فصل اول قدر است هم در اثبات فصل دوم قدر است. این تکلیف ماست، ما بادی را بشناسی میشناسیم، اما باز دست ما خالیه. وقتی میگیم ذات، یه دونه زال داره، یه دونه الف داره، یه تا، این به حمل اولی ذات است، ولی به حمل شایی مفهوم ذهنی حکیم است. این بیان نورانی امام باقر میگه هر برهان شما اقامه کرده یه شرطل مفاهیم در مورد ذهن شماست. این رو باید بدانید که معرفه شما با اعتراف همراه است. ما میگیم چشم، ما میگیم بیش از این تکلیف نداریم. یک، اون چرا که ما ثابت کردیم یعنی بیرون از ذات ما یه حقیقت نامتناهی است. دو، ما دسترسی به اون حقیقت نامتناهی نداریم، تکلیف هم نداریم. سه، به همون حقیقت نامتناهی که از راه مفهوم ثابتش کردیم، از راه برهان ثابتش کردیم، از راه دلیل ثابت کردیم، میگیم ایاک. و اگر چون چه بخواهیم بیرون بیاییم او رو مشاهده بکنیم، مثل از تعمیر این بحث که انبیا مشاهده نمی کنند مگر مادون را، این فصل دوم، یعنی فصل دوم یعنی علم حضوری، یعنی علم شهودی. این وجود مبارک هست امیر وقتی سخنرانی می کند در خطبه اول، دو تا اصل را در کنار اصول تو همون خطبه اول نهج البلاغه ذکر بکند، می فهمد او جز ندارد. اگر کسی این کار را کرده است، من اشاره الیه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله جهله، پس الله بسیط لا جز له. این یکی. مطلب دیگری در همون خطبه اول ثابت کردن این است که من عده فقط حده، خدا حد ندارد، لیس لصفتی حد المحدود. دو یعنی دو، پس الله بسیط المحض، الله غیر متناه صرف. این تو برهان علم حصولی است. حالا خود هست امیر که موجود است، مخلوق محدود، حالا وقتی فهمد ما کنت اعبد ربا لم ارد، تا کجا میخواد بره؟ او که نامتناهی است، او که بسیط است، این هم تشبیه ناقصی است که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی. برای اینکه آب دریا مرکب از سطح دارد، بالا دارد، پایین دارد، شرق دارد، غرب دارد، ساحل دارد، ترانه و کناره دارد، یه گوشش میشه آب گرفت. اگر ما این حقیقت نامتناهی داشته باشیم که داریم، بسیط هم باشد که داریم، کجاش میشه رفت؟ وجود بارکه از تعمیر فرمود ما کنت اعبد ربا لمر، کجا رو دیدی؟ خودت فرمودی او بسیط است، جز نداره. خودت فرمودی او نامتناهی است، تو هم که موجود محدودی، کجا میخوای بری؟ اینه که امام رضوان الله علیه فرمود هیچ، یعنی هیچ، هیچ پیغمبری منتابات بداریم فصل اول، یعنی فصل اول، فصل دوم یعنی فصل دوم، شاید صد بار گفتنم کافی نباشد. ما یه علم حصولی داریم که حوزه و دانشگاه و فلسفه و حکمت و کلام به عهده اونن. یه علم شهودی داریم، این علم شهودی توی مناجات شعبانی مطرح است. در علم شهودی که انسان در این مناجات شعبانیه که به تعبیر امام رضوان الله علیه بهترین ذخایر ماست، انسان اول منادات، یعنی منادات، اول ندا بده دور دیگه، یا الله یا الله یا الله یا الله. وقتی نزدیک شد جای نجواست دیگه، این یا میفته. اینه که مرحوم کلینی تو کافی میگه ده بار بگید یا رب یا رب یا رب، بعد از این 10 بار این یا رو بنداز. بنداز نه یعنی یا محذوف است، این رو به نحوی نده، این رو به اهل دعا بده، نه اینکه یا هست و هست شد. بلکه شما که رسیدی یا غلطه، در حضور که منادا جای ندا نیست. وقتی 10 بار گفتی یا این مرحله منادات تمام میشه و مرحله مناجات میرسه. مناجات یعنی حضور. در حضور که آدم نمیگه آی فلان کس که، در حضور که جای یا غلطه، نه که یا محذوفه. اینه که کلینی نقل کرد از حضرت که فرمود اول 10 بار بگو یا رب، بعد بگو ربه ربه، یعنی رسیدی. وقتی رسیدی جای مناجات است، نه جای منادات. یا غلطه. وقتی مناجات تموم شد ساکت شو، بگو خدایا نوبت من تموم شد، اما از این بعد دیگه حرف توست، تو حرف بزن من بشنوم. وجعلی ممن ناجیته، وجعلی ممن لا هسته، من میخوام حرف تو را بشنوم. این میشه شهود. حرف خدا، فعل خداست، تجلی خدا فعل خداست، گفتگوی موسی در طور با خدا با فعل خداست، شهود هست علی سلام الله علیه با فعل خداست. کجا میخوام برن اینا؟ این یک گوشت تجلی کرد که کوه متلاشی شد، یک گوشش تجلی کرد که خر موسی سعیقا، یک گوشش تجلی کرد که وجود مبارک پیغمبر اون حالت بهش دست داد. تازه امام صادق سلام الله علیه تجلی خدا را نقل کرد که فاقبل یتخشو، به تعبیر مرحوم صدوق رضوان الله علیه. پس اینی که میخواد ببینه، میخواد ذات را ببینه، ذات که نامتنایی است، بعض را بخواد ببینه، او که بعض نداره. تشبیه ذات به دریا هم یه تشبیه ناقصی است. لذا هر کس هر چرا میبیند ولو به مقام فنا هم برکت، مقام فنا که نابودی نیست، چون نابودی نقص است. اگر یه عارفی، یک ولی، یه پیغمبر یا امام علیه السلامی به مقام فنا رسید، یعنی هست، هست یعنی هست، یک خودش را نمیبیند، دو این موجودی که هست بخواهد خدا را مشاهده کند به اندازه خودش مشاهده میکند. این که میگن به اندازه، نه یعنی میرود در ذات حق به اندازه خود ذات را ببیند، اونجا کسی را راه نمیدن. ولی او چون با 100,000 جلوه برون آمده که من با 100,000 جلوه تماشا کنم تو را، این آینه به اندازه خودش الله را درک میکنه. این درسته؟ مثل آفتاب، آفتاب با تمام ذاتش میتابد، نه اینکه یه گوشه از آفتاب بتابه. ولی این آینه در اینجا، یعنی در زمین، نه در کنار آفتاب. این آینه تو آفتاب نیست، این شخص بیننده صورت آینه تو آفتاب نیست، در مقام فعل یعنی تجلی و ظهور و تابش نور آفتاب، آفتاب را به اندازه خود نشون میدهد. اگر گفتن که هر کس به اندازه خود خدا را نشون میدهد، نه یعنی میرود درون ذات مثل دریا به اندازه ذات میگیرد، اونجا راه نیست. چون او با 100,000 جلوه تجلی کرد، این آینه در پایین در مقام خود خدا را به اندازه خود میشناسد. همین ما مفهوم گیرون میاد، او شهود حضرت گیر میاد. لذا ما به حرف ها رو میزنیم، ایاک نعبد هم میگیم تو نماز، اما هیچ تکون نمیخوریم. ولی وجود مبارک امام مجتبی ترتعد و فرائس و دو فهلوش میلرزید. وجود مبارک امام سجاد وقتی در موقع تلبیه حج بخواست بگه لبیک اللهم لبیک، نفسش بند میامد. ولی که میدید، ما میفهمیم. فهم یعنی مفهوم هیچ کار است، فقط رفع تکلیف میکند. اما اون که اون گوشه را میبیند میتفد. بنابراین ما یه فصلی داریم به نام علم حصولی، این ذات ثابت میکند، نامتناهی هم هست، اسماء ذات ثابت میکند، نامتناهی هم اصلا برهان خیلی قوی، دست حکیم و متکلم بازه. مقام فعل هم داریم، این مقام برهان است. با ما بیش این سخن نمیگویند، از ما بیش از این نمیخواهند. این بیان نورانی هم باقر هم فرمود حواستون جمع باشه، اینی که شما دارید میگید ذات خدا، ذات خدا یه دونه زال است و یه دونه الف است و یه دونه تای منقوط، این ذات به حمل اولی است، مفهومش هم حمل شایه صورت ذهنی شماست، از ذات درون شما بیرون نرفته، بیرون که خبر ندارید. اونی که میگه ما کنتو عبدو، اون تجلی را میبیند و در بیان این که موضوع و محمول قضیه با هم متحدن، تو بحث قبلی هم گذشت که محور اتحاد به دست محمول قضیه است. یعنی اگر شما این 1001 اسم جوهشن کبیر دارید، 1001 قضیه، 1001 قضیه یعنی 1001 قضیه در یک، در هر قضیه موضوع و محمول با هم متحدن دو، اما محور اتحاد را محمول تعیین میکند نه موضوع. الان این سه قضیه که ما قبلا بحثش گذشت داریم، زیدون هوه ناطقون، زیدون هوه عالمون، زیدون هوه قائمون، سه تا قضیه داریم. موضوع قضیه زیده، ضمیرم به زید برمیگرده. در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن، اگر نباشن قضیه نیست. اما محور اتحاد در سه قضیه سه جاست، چون محمول گاهی ذاتی است، گاهی وصف است، گاهی فعل. اونجا که میگوییم زیدون هو ناطقون، محور اتحاد ذات است چون محمول ذاتی است. اونجا که میگوییم زیدون هو عالمون، محور اتحاد وصف است چون محمول وصف است. اونجا که میگوییم زیدون هو قائمون، محور اتحاد فعل است چون محمول فعل است. یعنی فعل انسان با قیام متحد است، نه گوهر ذات انسان، نه وصف انسان، فعل انسان با قیام متحد است. در قسمت دوم وصف انسان با علم متحد است، در قسمت اول گوهر ذات انسان با نفس ناطقه متحد است. این 1001 اسم، 1001 قضیه در همه موارد، اگر الله موضوع است ضمیر فصلم به الله برمیگردد، محور اتحاد را اون محمول بیان میکند، اون داخل اون فعل اشیاء لا بالمماجرد محمول بیان میکند، یعنی فیض او داخل است نه خود او، چون دخول فعل است، ظهور فعل است، کشف فعل است و مانندان. اگر در این گونه از قضایا ذات موضوع قضیه شد، مبتدا شد، ضمیر فصلم بود، نباید انسان فریب ذات را یا فریب و ضمیر راجع به ذات را بخورد، ببیند محمول چیه. محور اتحاد موضوع و محمول را محمول تعیین میکند. فتحصل انها هنا فصلین و مقامین، یکی علم حصولی است که دست حکیم و متکلم باز است، نامتناهی رو ثابت میکند، بسیط ثابت میکند، در ایاک نعبدم به همون بسیط اشاره میکنیم، به همون از بیش از این هم تکلیف ما نیست. تفسیر قرآن هم رو همین جهت است، قرآن که بر ما نازل نشده که، ما هم که اون شهود قرآن را نداشته و نداریم، ما با مفاهیم و استدلال سر و کار داریم. این مال این فصل دوم، اونایی که اهل شهودن مثل مناجات شعبانیه که اهلشن، میگن خدای از این بعد من ساکتم ببینم تو چی میگی، تو با من حرف بزن. وجعلنی ممن ناجیته ممن لا هسته فسعل جلالک. خب ما این همه مفهوم رو چندین سال داریم بحث میکنیم، هیچ تکون نمیخوریم. اما در این مناجات شرعیه ما شعبانیه عرض میکنم شما یه گوشه حرف بزن من بلرزم. خب این معلومش علم اصولی نیست دیگر، مگه مفهوم آدم رو میلرزونه؟ فما یک گوشه ای اشاره بکن تا من جان بدهم، من سعقل جلاله که سعقه بزنم. خب این همه چندین سال ما با مفهوم سرکار داریم، مفهوم که آدم به سعقه نمیده که. بس بنابراین اگر امام رضوان الله یا سایر علما و اساتید فرمودن راه نیست، یعنی راه نیست مال فصل دوم، مقام دوم یعنی علم شهودی، یعنی اونجایی که انسان با شنیدن خدا بیهوش میشه، با شنیدن صدای خدا بیهوش میشه، با دیدن آثار خدا بیهوش میشه، اونجایی که آدم بیهوش میکنه معلوم میشه علم شهودی دیگه، مفهوم که آدم بیهوش نمیکنه که. اونجا که سخن از ذات است، نامتناهی بودن است، ازلی بودن است، ابدی بودن است، سرمدی بودن است، اینهاست، میدان حکمت و فکر کلام بازه، یعنی مفهوم دیگه، مفهوم که خب محدودی نیست که. لذا خود است امیر این دو اصل را در خطبه اول بیان کرد که او جز ندارد، ولو عنوان بسیط در اون حدیث در خطبه اول نیست، فرمود جز ندارد، بعد فرمود نامتناهی است. ائمه علیهم السلام مواظب این حرفا بودن، کسی در محضر وجود بارک امام صادق سلام الله علیه، همچه امام رضا سلام الله علیه اجمعین، گفت الحمدلله منتها علمه، تا علم خداست من او را حمد میکنم. فرمود اینجور نگو، عرض کرد چی بگم؟ فرمود لیس علم کی نهایه، مگه علم خدا حد دارد؟ تو چی میخوای بگی؟ عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود الحمدلله منتها رضا، رضای خدا محدوده، یه مرزی دارد به نام رضا که وارد بهش میشن، یه مرزی داره به نام غضب وارد جهنم میشن. غضب در مقابل رضاست، رضا در مقابل غضب است، ولی علم حد ندارد. لیس لعلمهی نهایه، نگو الحمدلله منتها علمهی، بگو الحمدلله منتها رضا. این مواظب بودن که صفت ذات کجاست، صفت فعل کجاست، در این حال که احکام فقهی را می گفتن، احکام فلسفی و کلامی را هم به شاگردانشون تفهیم می کردن. مثل روایتی که در روزهای قبل از هشام نقل کردیم که حضرت به هشام فرمود اتن اتهو سبحانه و تعالی، خدا را وصف می کنی؟ مرحوم صدوق نقل کرد هشام عرض کرد نعم. حضرت فرمود هاته، وصف بکن ببینم چی رو خدا را وصف می کنی؟ گفت هو السمیع البصیر امثال ذلک. فقط هازی صفت اون یشتر گفت یه المخلوقون، خب خیلی ها سمیعن، خیلی ها بصیرن. هشام عرض کرد من خدا را پس چیه؟ فقط نبو علم علیم است، بگو علم است. و علم لا جهل فی، نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی. اینا اگر مسئله فلسفه بحث بشه، اومد معلوم میشه اینا کجا و لا تنقص کجا. فرمود او که علیم نیست، این علیمانی که میگن ناظر مقام تجلیات اوست در مقام فعل. او علم محض است، حیات محض است، نور محض است، یعنی نامتناهی است. نه اینکه ذاتون سبب لحال علم مشتق باشد امثال ذلک، خود این علم علیم است چون قائم به ذات است. بنابراین اگر چون چه در خود کلمات ائمه علیهم السلام مراسه بشه، اینا مرز این دو خیلی فرق میکند، یعنی علم حصولی یه جایی دارد، علم حضوری یه جایی دارد. این ذات اقدس اله که با این جلال شکوه و عظمت معرف شده است، فقط انسان را آفرید، انسان را باید بپروراند. این درخت را که خلق کرد بالاخره آب و حیات میخواد، نور میخواد، آب میخواد بماند. انسان را که خلق کرد، انسانم آب حیات بخواد. آب حیات انسان دینه. فرد ممکن نیست ما بشر را خلق بکنیم به او دین ندیم. دین آب زندگانی است. اگر کسی دین نداشته باشد دیگه انسان نیست، بله حیات گیاهی داره یا حیات حیوانی داره. این لیون زر من کان حیان و یه قل قول علی الکافرین که صنعت احتباک است در سوره مبارکه یاسین همین نشون میده، یعنی کسی مسلمان و مؤمن نیست یه حیات گیاهی دارد دیگه. پس بنابراین آب، آب دین آب زندگانی است، واقعا آدم زنده میکنه. اینی که تو سوره مبارکه انفال فرمود استجیب و لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، همینه، کوثر همینه، آب حیات همینه، دین آب زندگانی است. فرمود این رو ما همه بشر دادیم، منتها پنج پیامبر بزرگوار هستند که پرچمداران جهانی هستند. این آیه به تمام جوامع بشری که خدا را قبول دارند دستور می دهد که با هم این دین را حفظ کنید. تنها سخن از اتحاد شیعه و سنی نیست، پیام قرآن کریم که پیام کلی و دائم است، یعنی این دو تا اصل همگانی و همیشگی دارد، به مسلمان ها، به یهودی ها، به مسیحی ها، به زرتشتی ها، به هر کسی که به دینی از ادیان الهی وابسته است، می فرماید این پرچم رو نگه دارید. دین یه خیمه است، یه ستونی دارد، این ستون را این موحدان عالم باید حفظ بکنن. یه ستونهای فرعی هم دارد به نام شرع و منهاج که لعنا لکلن شرعتن و منهاجا. تو بحثای قبلم در جریان نماز داشتیم این که اصرار قرآن کریم این است که اقیمو اقیمو اقیمو، هیچ جای قرآن ندارد نماز بخانید، برای اینکه ستون یعنی ستون، ستونی که نمیخورن که، فبود نماز ستون دیله، نماز اقامه کنید، اقیم الصلاه یقیم الصلاه مقیمون الصلاه و مانندون. اگر در بخشای در از صلا یصلی یعنی یقیمون اقیمون و مانندون. اگر قرآن یک، اگر نماز یک جمله هایی بود، یک اذکاری بود به ما میگفتن بخوانید، اما همه جای قرآن همه جای روایات سخن از اقامه است، برای اینکه از صلاتو عمود الدین، یعنی مواظب باش این ستون را نگه دار. ستون خوندنی نیست، اونی که نماز میخونه ستون را اقامه نکرده، لذا تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. دین یک ستونی است برای خیمه توحید، جوامع را حفظ میکند، یک امر داخلی دارد که اقیم الصلاة، این خیمه داخلی است، یک خیمه جهانی دارد به مسیحی ها، به کلیمی ها، به زرتشتی ها، به مسلمین، به همه موحدان عالم میفرماد ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. این پیام جهانی دینه. با این فکر ما دیگه داعشی نداریم، سلفی نداریم، تکفیری نداریم، فرماد این ستون توحید را شما اقامه کنید، سرپا کنید. این نشست ها، این همایش های بین المللی دستوری است از دستورهای قرآن کریم، نتیجه و خروجش چند تا مقاله نیست، اگر آستین بالا بذارن این ستون توحید را نگه بدارن. ما نه در عصر علم در هند مشپرستی و گوساله پرستی داریم، نه الحاد و شرک در کشورهای دیگه داریم، نه عده مستکبرانه موحدان را تهدید میکنند. فرمود همه شما جمع بشید، من یه خیمه به شما دادم، یه ستونی هم به شما دادم، خودم میتونم این ستون رو نگه بدارم و نگه میدارم، ولی شما موظفید ان اقیم الدین. کدوم دین؟ ان الدین عند الله اسلام. دین تثنیه ندارد چه رسد به جمع. این که گفته میشود ادیان، ادیان ملاحظه همین شعب فرعی اوست، وگرنه دین ان الدین عند الله اسلام، میگه دوتا دین که نداریم، اونی که کثیر است ملت ملیت است و نهله است و لکل جعلنا منکم شرعه و منهاج تو سوره مائده، وگرنه دین عند الله الاسلام. فرمود همه شما جمع بشید این ستون رو روی زیر این خیمه دین نگه بدارید. موحدان عالم اگر این کار را بکنند دیگه مشکلی نه جنگ جهانی اول پیش میاد، نه جنگ جهانی دوم پیش میاد، نه کوتای لنگین پیش میاد، نه داعشی پیش میاد. ما خیال میکنیم دین افیون است، ما چون این ستون را انداختیم زمین نرفتیم این ستون را بلند بکنیم، اونا گفتن دین. خب بالاخره خیمه خفته افیونه دیگه، ستون که نیست که. فرمود این افیون است، این وسیله خفتن یک ملت است. خب خیمه خفته خفته تربیت میکند، خفته خیمه سرپا سرپا تربیت میکند. فرمود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. بنابراین این دعوت به اتحاد تنها دعوت به یک ملت و دعوت یک ملت و یک نهله نیست، جمیع ملل و جمیع نهل الهی را دعوت میکند. والحمد لله رب العالمین.